مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. چند جلسه در ماه رمضان برای اهمیت قرآن صحبت کردیم و نقش قرآن تا رسیدیم به این که 15 قرآن وسیله تشویق و وسیله توبیخ مانه. انسان نیاز به تشویق داره. اگر خواستیم بچه هامون رو تربیت کنیم، راه بچه کتک نیست، تشویقه. قرآن به پیغمبر میگه اگر میخوایم مردم رو از ظلمات به نور ببری، از راه تشکر و تشویق باشه، نه از راه تشر و کتک. آیه چیه؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم. بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
هو الذي خدایی که يصلي عليكم یعنی بر شما يصلي صلوات بفرسته، درود بفرسته. خدا بر شما مردم درود بفرسته، ملائکه خدا به شما درود بفرسته. تا چی؟ تا بگی لیخرجکم من از ظلمات الی النور، برای که مردم رو از ظلمت به نور دعوت کنید. راهش راه صلوات و دروده. خواهرم، حجاب محدودیت نیست، مسئولیته. آدم پاشم که تو کفش میکنه پا محدود میشه، ولی محدود شدن مسئولیته. اولش تیغ به پاد نمیره، شیشه و خاک به پاد نمیره. هر محدودیتی زشت و بد نیست. بی‌حجابی علامت تمدن نیست. هر پیشرفتی دلیل بر کمال نیست. گاهی هم بیماری در بدن پیشرفت میکنه. مرض قنچه میاد، اول چشم ضعیف میشه، بعد حتی ممکنه پارم قطع کنه. هر پیشرفتی علامت کمال نیست، ممکنه میکروب پیشرفت کنه. هر ارتجاع و عقبگردی بد نیست. تمام ما که مریض میشیم میریم دکتر، میخوایم مرتجع بشیم، یعنی میگیم آقای دکتر یا آمپولی قرصی بده من به حال اول برگردم، یعنی میخوایم ارتجاع. ارتجاع یعنی برگردیم به حال اول. پس هر عقبگرد، نفسشو هم میگم نفس شما بگید، هر عقبگردی بد و هر پیشرفتی خوب نیست. ممکنه سرطان هم پیشرفت کنه، آدم هم که میره دکتر میخواد به سلامتی قبلش برگرده. با این الفاظ گور نخورید. حتی گاهی وقتا ما قاطی میکنیم. یکی از کارهای مهم لغت شناسیه. ما اول شرط مسلمانه که واژه ها و لغت ها رو بشناسیم. مثلا لغت انتظار رو نمیشناسیم بعضیا. خیلی خوب باشه، خود آقا میاد درست میکنه، چطور تو شب یه حرف رو نمیزنی؟ حال تاریک شد، خیلی خوب بشین، باشه فردا خودش خورشید روشن میشه. کی تو تاریکی میشینه به امید اینکه فردا خودش خورشید در میاد؟ درسته منتظر خورشید هستیم، اما پا میشیم لام روشن میکنیم. منتظر امام زمان علیه السلام هستیم، اما باید پاشی یه کاری بکنیم. زمستون بله یخ کردیم، خیلی خوب، حالا یه دو سه ما یخ کنیم انشالله بعدا هوا گرم میشه. کی حرف زده در تاریخ؟ منتظر هوای گرم هستیم، اما شبم یه کرسی بخاری منقلی تنوری بالاخره. انتظار خورشید معناش نیست که تاریکی بنشین، انتظار گرما این نیست که زمستون یخ کنیم، انتظار امام زمان این نیست که ما بیکار بگیم بنشینیم. میگه هر که منتظره بیکار میشینه. اتفاقا منتظر کسی، آدمی که منتظر مهمونه، زودتر دست پاشو جمع میکنه که مهمون داریم. این لغت ها رو باید معنی که انتظار یعنی چه. میگن فلانی آدم زاهده، زهد یعنی چه؟ 15 شرط داره چه آدم به فلانی میگه فلانی آدم پارساییه، آدم زاهدیه. شما من میام مهمونی خونه شما باقلاوار میاری؟ میگم نه میل ندارم. یه علامت زهده؟ نه، چون به من گفتن اگر شیرینی بخوری اشتها کم میشه. تو یه باقلاوار میخوری نصف پشقاب برنج اشتها کم میشه. میگه هر نخوردنی علامت خوبیه. گاهی آدم به یه باقلاوار نمیخوره که بعد بدونه یه پشقاب بخوره، این زهد نیست. مثل بعضی که میخوان بپرن عقب عقب میرن، این عقب عقب رفتن این عقب میره که بعد بتونه خیز برداره بپره جلو. این لغت ها رو بشناسیم. زهد یعنی چه؟ انتظار یعنی چه؟ تقوا یعنی چه؟ این که میگیم فلانی آدم خوبی، آدم خوب یعنی چه؟ میگیم فلانی حزب الله، حزب الله یعنی چه؟ من یه خاطره دارم گفتم، منتها دیگه مباد کم کم نترسم از این که حرفام تکرار بشه، چون 3-4 تا نسل عوض شده، من خودم شدم نسل منقرض، ولی مخاطبین نوبن. اول انقلاب خونه بزرگواری رفتیم، اون بزرگوار تو قسمت خانواده بود، ما قسمت مهمون بودیم. یک سینی آوردن با سوپ، ما فکر کردیم این سوپ قبل از غذاست، سوپ خالی خوردیم، اون اومدن سینی رو بردن و بزرگوار تشریف آورد گفت غذا خوردید؟ گفتیم هم خوردیم هم نخوردیم. گفت یعنی چه؟ گفتم سوپ سر کشیدیم. گفت غذا ما همونه. گفتم خب میگفتیم با نون میخوردیم، ما فکر کردیم این سوپ قبل از غذاست، سر کشیدیم شما اومدی سینی رو بردن. گفت ما انقلاب کردیم که زهد اسلامی رو پیاده کنیم. گفتم زهد اسلامی یعنی خودت نخور، نه یعنی به مهمونت نده، این بخل اسلامیه. مدام اون بزرگوار خیلی هم مهم بود، ولی زهد و بخل و معناشو قاطی کرده. همین حرم اومدن آدابی داره. کی بریم؟ آقا جات خالی بود، یک حرم خلوتی؟ بسیار فکر غلطیه. شما باید بگی الحمدلله حرم شلوغه، دور امام رضا شلوغه، باید بگی الحمدلله. منتها شما هر وقت خلوت میگی الحمدلله. هیچ که نبود، به دلم چسبید. خب دلت بود، زیارت نبود. یه زمانی حرم امام رضا رو مسافرها رو چیز میکردن، مرخص میکردن که مثلا قبار روبی کنن، یا مثلا این خادم حرم به من گفت امشب کشیکه منه میخوای بمونی؟ گفتم من از خدا میخوام. همه زوارا رو بیرو کردن، چند تا خادم بودن، گفتم به امشب خلوت با امام رضا خصوصی، دو به دو هرچی میخوام از امام رضا امشب میگیرم. دیگه امام رضا رو گیرش آوردم، عبار انداختیم پلوز دری و صورتمو گذاشتم به قبر مطهر، گفتم بیا امام رضا، دیگه امشب من مهمون ویژه تو هستم. تا داشتم حرف میزدم یه مطلب به ذهنم اومد، قرائتی میخوای در باشی از زوارا بیان؟ گفتم نه، گفتم همین خودخواهیه، میخوای تو باشی دیگران نباشن. وقتی که سیم وصله سیم قطعه. خیال میکنم صورتم که چسبوندم به قبر زیارتم قبول شد. اصلا گاهی وقتا بیا همون تو سن سلام کن برو، نمیخواد در تو حرم، این مزاحم مردم هستی. به خصوص مشهدی ها، مشهدی همیشه هستن، بدید به این که تازه اومده. از کجا اگر جا به دو به یه زوار ندی ثوابش بیشتره؟ الان یه جا خوبیه زواره جا نداره، بگو آقا من دو رکعت نماز بالا سر خوندم تو بیا بخون. اصلا شاید همین واگذاری مکان به یه زوار ثوابش از اصل نماز شما چی؟ بیشتر بشه. از کجا؟ گاهی وقتا آدم زیارت نخونه ثوابش بیشتره. ما در تاریخ داریم کسی که زیارت موفق به زیارت نشد، ولی از همه زیارت‌های تاریخ ثوابش بیشتر بود. آمد پیغمبر رو ببینه، چی بود؟ اویس قرنی از مادرش اجازه گرفت بیاد مدینه پیغمبر. آمد مدینه پیغمبر نبود، یه مدتی باید سیدی پیغمبر نیمده، چون به مادرش قول داده بود، گفت یا رسول الله خدا حافظ می آمده می دیم. حضرت شما گفت اویس قرنی اومده اینجا، بوی اویس میاد، یعنی اویس پیغمبر را ندید ولی زیارتش قبول شد و آدم های هستن چسبیده به پیغمبر ولی زیارتشون قبول نیست. چسبیدن به ذریح و رفتن تو حرم و هر جا هست بشین. به ما گفتن از دورم که سلام کنی یه زیارته، وقتی هم میخوای بری کسی زیارت کنی یه سلام یه زیارته، السلام علیکه یا علی ابن موسی رضا، همه یه زیارته. مال مادر به قصد پدر، به قصد عمو، دایی، استاد، شاگرد، یه سلام خالی هم کافیه، لازم نیست زیارت رو بخونی. چیچه از امام رضا بخوایم، خیر دنیا و آخرت. بره خدا تکلیف تعیین نکنه، خدای اینو بده اینو نده، به ما چه؟ بگو خدای خیر میخوام، خدای خیر میخوام. اگر بگی خدای خیر میخوام، این خیلی ثوابش بیشتره. خود خدا به خدا واگذار کن. اینکه معنای توکل تو علی الله یعنی خدای خودت میدونی. یه چند نفر اومدن حرم امام رضا، اینا هم الله اکبر عالی ترین درجه عرفان، ول عوام بودن ها، عوام عوام، ولی فکر بالاترین درجه عرفان. آمد راست حرم وایسید و این از یکی از علمای مشهد شنیدم، گفت زوارا ما که نمیدونیم چی به امام رضا میگیم، خیرمون هست خیرمون نیست. امام رضا دعاش هم خودت بگو، فقط ما میگیم الهی آمین. میگه هر به چند سن نمیگه همچی دستش همچی، میگه الهی آمین الهی آمین، فقط آمین میگفت. گفتن چه میکنی؟ گفت دعاش هم واگذار کردم به خودش، تو دعا کن ما آمین میگم. من چه میدونم یه چیزی بخوام که بگوی صلاحت نیست، نمیدونه چی صلاحشه، واقعا نمیدونم چی صلاحشه. ولذا بگید خدا خیر میخوام، خیر دنیا و آخرت. شناخت نظر، نظر چیه؟ تقوا چیه؟ صبر چیه؟ انتظار چیه؟ قرآن به ما شناخت میده، قرآن کتاب معرفته، میگه لیس البر این ولکن البر اون، نیکی این نیست نیکی اونه. این آیه رو معنا کنم، لیس البر رو بخونیم،
لیس البر انت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب.
پیغمبر ما 40 سالگی به پیغمبری رسید، 13 سال مکه بود، شد 53 ساله هجرت کرد به مدینه. 13 سالی که در مکه بود رو به کعبه وا نمیستید، چون رو کعبه بت بود، اگر رو به کعبه وا میستید میگفتن پیغمبر به بت ها احترام میذاره، یه خود کج میکرد خودشو، 30-40 درجه کج میکرد که رو به بیت المقدس باشه تا نگن پیغمبر به بت ها احترام میذاره. این 13 سالی که در مکه بت بود، بعد آمد مدینه، مدینه دیگه بت پرست نبود ولی یهودی بودن، رو به بیت المقدس که نماز بخونه، یهودی ها میگفتن پیغمبر اسلام رو به قبله ما نماز بخونه. پیغمبر سحرها میامد به اطراف آسمان نگاه میکرد، چه کنم؟ رو به کعبه بت توشه، میگن به بتا احترام میذاره. رو به بیت المقدس یهودی ها میگن دنباله رو به ما نه. همینطور به اطراف آسمان نگاه میکرد، آیه نازل شد قد نرا،
قد نرا تقلب وجهك في السماء،
وجه یعنی صورت، سما هم یعنی آسمان. قد نرا میبینیم، میبینیم چطور صورت تو آسمان همچی همچی میکنی، دنبال راه نجات میگردی. این ور مشرکین میگن احترام بت، اون ور یهودی ها میگن احترام بیت المقدس، خدا چه کنم؟ گفت فلن ولین نکه،
فلن ولین نکه قبلتن ترضاها،
یه قبله میدم ترضا، تو راضی باشی، قبله عوض شد. یهودی ها اومدن گفتن قبله عوض شد، دیگه نمیتونیم بگیم پیغمبر اسلام رو به بیت المقدسه، چون آخه وقتی گفتن پیغمبر رو به بیت المقدسه هم معلوم میشه فوتوکپی پیغمبر مانه، پس معلوم میشه اصل مال موسی و توراته، اونا دنبال رو بند. نشستن طراحی کردن به قول امروزی ها پیغمبر رو به چالش بکشن، یعنی یه تهاجم فرهنگی. گفتن پیغمبر 13 سال مکه بود رو بیت المقدس بود. بعد از هجرتش هم یکی دو سال رو بیت المقدس، 13 سال و 2 سال میشه 15. 15 سال رو بیت المقدسه، بعد 15 سال چرا قبلش عوض شد؟ یا درسته یا غلط. اگر پیغمبر 15 سال کارش درست بوده، چرا از کار درست دست برداشت؟ اینو میگن به چالش کشوندن، یعنی گیر بندازیم پیغمبر رو، در یه سوالی پیغمبر رو در بنبست قرار بده. اگر درسته چرا از کار درستش دست برداشت؟ اگر غلطه، پیغمبری که 15 سال غلط میره به درد پیغمبری نمیخوره، هر کارش بکنیم گیر داره. آیه نازل شد سیقول و صحب. آیه هایی که میخونه کلمات شو دقت کنید، چون هر آیه 5-6 کلمه فارسی توشه، یعنی کلماتی که فارسا میفهمن. جمله جمله بخونه سیقول و صحب. در آینده خان گفت، خان گفت ما والله هم، چرا اینا از قبله 15 ساله، ما والله هم چرا از قبله 15 ساله دست کشیدن؟ بشو بگو قل فلله
المشرق والمغرب،
بشو بگو چشمتون پرشه، مشرق مال خداست، مغرب هم مال خداست، اما اگر ما رو به بیت المقدس وامیستیم شما ناز به ما میفروشید، مؤمن نازکش بگید نیست. من ناز شما رو نمیکشم، قبله ما عوض میکنم، ناز شما رو نمیکشم، من ناز شما رو نمیکشم. اون روز به قول امروزیات تیتر روزومه شد، به قول امروزیات میگن تو همه سایت ها اومد، بحثی بود قبله پیغمبر عوض شد. سخن روز ای بود که قبله ای بره یا او بره. آیه نازل شد لیس البر، جمله جمله
لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب،
بر یعنی نیکی، نیکی به این نیست که ای بر باشه یا او بره. اقدر بحث نکنید، اینا بحثای فرعیه، شما بحثای فرعی که میکنید از مسائل اصلی باز میمونید. اهم و مهم داریم، فرعی و اصلی داریم. قرآن میگه حواست جمع باشه، بر این نیست که رو به کعبه نماز بخونی یا رو به بیت‌المقدس، بر اینه برو فکر دیگه بکن. لیس البر این ولکن البر من آمنه. قرآن کتاب میده حواست جمع باشه، گول نخوری، مسائل فرعی تو رو باز نداره. گاهی از سفر می آمدن یا از جایی می آمدن خدمت حضرت، گفتن آقا فلانی چقدر خوبه، چقدر خوبه، چقدر خوبه، چقدر خوبه، چقدر خوبه، به قدر تعریف می کردن. حضرت فرمود فکیف صلاته، نمازش چجوره، نمازش چجوره. گاهی وقتا ما کار خیر می دونیم، یا مثال بزنم برای اشتباه، شخصی با یک کاروانی رفتن مسافرت، توی کاروان یه پولدار بود، قدم به قدم تو هر چند کیلومتری یه گوسفند میکش، کباب میداد به همه رفیقاش. سفر که تموم شد خدمت حضرت رسیدن، حضرت فرمود تو امسال مؤمنین را ذلیل کردی. گفت من هر به چند کیلومتر یه گوسفند میکشتم، کباب میکردم به رفیقام میدادم، ذلیل کردم. بله، گفت همین کار ذلت بود. دفعه اول که کباب دادی مهمون بودن طوری نه، اما دفعه دوم و سوم اونها تو شده بودی ارباب، اونها شده بودن رعیت. ولذه کفشات رو جفت میکردن، تا آب میخواستی آب برد میوردن، در رو برد تو باز میکردن. بله قربانگو تربیت کردی، همین که با کبابات مردم را به بله قربانگویی با کردی، مؤمنین را ذلیل کردی. ولذه گفتن اگر مسافرت میری با کسی برو که دنگ تو بدهی، کسی که تو رو مهمونت میکنه ذلیلت میکنه. امام فرمود با این که قدم به قدم کباب میدادی، ولی چون بله قربانگو تربیت میکردی ذلیل میشد. باید مواظب باشه، هر که خرج شما رو میده عقبش لا نرا، ممکنه پول بستنی شما رو بده ولی بر شما بعد منت بذاره، توقع داشته باشه. ما خیر رو تشخیص نمیدیم. یه شب میخواستم برم نماز، از خونه آمدم بیرودم اذان مغرب تمام شد، گفتیم دیر شد، گفتیم حالا بریم به نماز دوم میرسیم. سوار ماشین شدیم رفتیم مسجد، دیدیم آقا دیر کرده. تا دم آقا دیر کرده گفتیم بیاد بیاد بچه، به نماز اولم رسیدیم الحمدلله، الله اکبر. گفتم چرا خوشحال شدی؟ خوشحال شدم که من به نماز اول رسیدم. به چه قیمتی؟ به قیمتی که آقا دیر کنه مردم تو مسجد الاف شن. تو حاضر شدی نماز از اول وقت عقب بیفته، عمر مردم تلف بشه، چه خبر آقای قرائتی بره که تعول برسه. ببین این آدم قاطی میکنه، یعنی خیال میکنه آدم خوبیه و حال که آدم خبیثیه. نماز تأخیر شد به درک، آقا دیر اومد به درک، عمر مردم به درک، چه خبره من به نماز اول برسم؟ خیلی مهمه این تشخیص، خیلی ظریفه. پیغمبر ما آبی خورد، مقدار آب تو ظرف موند، یه بچه ای نشسته و گفت یا رسول الله این آبو به من بده تبرک. تا حضرت رفت ظرف آبو بده به این طرف، یه مش پیرمرد این ور پیغمبر گفتن یا رسول الله به ما بده تبرک. پیغمبر دید این ور چند تا پیرمرده، این ور یه بچه، گفت نوبتی که؟ نوبت بچه. گفت آقا زاده، گفت من از این بچه اجازه میگیرم، اگر به شما اجازه داد آبو میدم به شما. گفت آقا زاده، اینا چند تا پیرمردن میخوان من آبو بدم به اونها، منتها چون شما اول گفتی نوبت توه، شما اجازه میدی نوبت بدم به پیرمردا؟ گفت بسم الله نه. گفت نه که نه، بسم الله. دین اینه، اینه که میگن دین شیرینه، شیرینیاش اینطوریه. ما مزه دین را باید به نسل نو بچشونیم. این خاطرات، خاطرات علمی نیست ولی عملیه. اون چه علم اسلام رو پیش میبره، این عملهای ریزه. حدیث دیدم کسانی که با برخورد مسلمون شدن آمارشون بیش از کسانی است که با استدلال مسلمون شدن. استدلال و کتاب و مجله و اینترنت و رادیو تلویزیون خیلی زور نداره، عمل زور داره. عمل منتخب. ما غافلیم، هر یه لحظه های خدا دست آدم میگیره با آدم توجه میده، یه لحظه هایی یه دعا میکنم هم بمیگید خدای در لحظه های غفلت خودت ما را به هوش بیار. جای سخنرانی میکردم جمعیت چند هزار نفری مثل اینجا، مسئولین کشوری و لشکری وارد شده، رئیس هیئت آمد پا منبر، یه مش بچه پشت 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 بچه ها رو بلند رکد و مسئولین کشوری و لشکری و شخصیت ها رو نشون. من رو منبر دیدم که گناه شد، یه بچه دو سالم یه جای بشینه شما حق ندید بلندش کنی، ولی رئیس جمهور بشینه، نشستنش قصبیه، نماز رئیس جمهورم باطله. ای بابا، گفتم شخصیت ها از این که اومدید پا سخنرانی من متشکرم، این تشکر برای حضورتون، اما چون رئیس هیئت اومد بچه ها رو بلند کرد شما رو نشون، این کار رئیس هیئت منکر بود و نشستن شما هم قصبیه، شما الان جای دزدی نشستید پاشید. به هم نگاه کردن و گفتم دروغ چه نمیگم، جای شما حکم قصبی داره، پاشید. البته یه برپا داریم که قرآن یه آیه داره میگه که اون شزو و اذا قیلن شزو فن شزو، یعنی پاشیم. چی اومد که پاشیم؟ میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. آمنوا منکم یعنی مؤمن، اوتوا العلم یعنی دانشمند. اگر مؤمنی دانشمندی وارد شد اون شد، یعنی برپا. ما در قرآن برپا داریم که به احترام شخصیتی برپا، اما این ما نیکی آدم شخصیتی بشنفه، این بچه ها نمیدونن اینا کی هن. این رئیس هیئت اومد اینا رو با زور بلندش کرد، گفتم اگر بچه ها خودش پا میشدن آیه قرآن عملی میشد، اما چون خودش بچه ها اینا رو نشناختن نشسته بودن تو اومدی با زور بلند کردی، جاشون قصبیه. مسئولین پاشید، پاشدن و گفتم که برید هر جاها بشین، برید هر جاها بشین، هر کسی رفع جای نشست. به بچه ها گفتم بچه ها بیا سر جات، بچه ها دویدن سر جاشون، یه مطلب دیدم از پایین منبر همچین کنم این سخن مال امام رضاست. امام رضا فرمود اگر اسلام درست به مردشانشون بدید همه عاشق میشن، هر که از اسلام بدش میاد معلوم میشه اسلام درست معرفی نشده، اسلام درست معرفی نشده. امروز یه مهمون داشتم، گفت پدری مرد، هر بچه 100 میلیون خمسش بود، بعد حساب کردن بابا خمس نداده، به بچه‌ها گفتن بابام خمس بده کاره، بیاد یکی 20 میلیون ما ارث برد، یکی 100 میلیون ارث بردیم، یکی 20 میلیون بدیم بابامونو از قهر خدا نجات بدیم. بچه‌ها گفتن باد خودش بده، حالی که به ما رسیدن من خودم از عقور پدر دارم، اگر می‌خواستم بدنم بمیره 100 تومن گیرون بیاد، ما چه نمیدیم. فقط توی بچه‌ها یه دختر بود گفت من اجازه نمیدم بابام تو برزخ بسوزه، چه خبر ارث من بیشتر بشه. کل ارثشو داد بره خمس باباش، 7 میلیون تشمون، 7 میلیون رو یه قطعه زمین کوچولو خرید. شرایط جوری شد که این زمین 7 میلیونی 700 میلیون فروش رفت. خدا خواسته باشه بدم میده، با خدا ور نرید، میگه خمس بده بوچش کم میشه ولش کن. او دو پسرا نامردیشون رو ثابت کردن، نفرین پدر رو گرفتن، غضب خدا رو گرفتن. خداوند این دختر رو حالا خداوند کجاش دیدی ممکنه به این دختر بچه‌ای بده که هر یکی اینا از اولیای خدا باشن. با خدا معامله کنیم. خدایا هر چی تا حالا با خدا معامله نکرده این، با تو معامله نکرده این، خودونو به دیگران فروختیم، به هوسمون، به هوس دیگران، فدای هوس خودم شدم یا فدای هوس دیگران، اونچه تا حالا سوختیم و باختیم ببخش و بیامرز. از این به بعد آن به آن دستمونو بگیر، سوختی ندیم، خودمونو با غیر تو معامله نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
صلی علی محمد و زد و بارک.